أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حالا که ایام انتخابات هست، انتخابات ریاست جمهوری و برخی دیگر، گاهی پرسیده می شود که آیا انتخابات حق است یا تکلیف است؟ در گفته های افرادی که در این زمین ها اظهار نظر می کنند، گاهی گفته می شود که حق است، گاهی گفته می شود تکلیف است. هر کدامشان خب قطعا یه پیامدهایی دارد که طرفین در تعهد و پذیرش لوازم و پیامدهاش گاهی تردید دارند. یک نکته را عرض کنم خدمتتون و اون اینه که گاهی چیزی، حقیقتی، فعلی، اعتقادی حق است و در این حال تکلیف. یعنی این گونه نیست که هر جا که حق باشد، حق باشد، تکلیف نباشد، واگذاشتن و امکان پذیر باشد. مثلا مثل این کسی حق دارد که از خودرو خودش استفاده کنه، اما دیگه تکلیف که نداره، میتونه استفاده نکنه. حقش اینه که هر موقع خواست استفاده کنه، اگه نخواستم استفاده نمی کنه. اگه خونه ای داره، باقی داره، کتابی داره، لباسی داره و مانند اونها، اینا اگر حق است میتونه استفاده کنه و میتونه استفاده نکنه، میتونه اهمال بگذاره، میتونه به دیگران واگذار کنه. اما اگه تکلیف باشه باید حتما انجام بدهد. حالا این انتخابات و همچنین موارد متعدد دیگری نه از این است نه از آن است، یا هم از این است هم از آن است، یعنی حقیست الزامی و الزام آور و تکلیف. انتخابات مانند حق حیات میمونه، همچنان که همه انسان ها حق دارند که زنده باشند، همچنان که دیگران نمیتوانند حق به آنها، این حق را از آنها سلب کنند، خودشون هم نمیتونن سلب کنند. و همین خاطر هست که اگر کسی این حق را از دیگری سلب کنه، مثل این است که حق همه این حق را از همه انسان ها سلب کرده است. من قتل نفسم فکأنما قتل الناس جمیعا، کسی که انسانی را از بین ببرد مانند این که همه را از بین برده است. چرا؟ به خاطر اینکه حقش حیات بود و حیات از حقوقش بود. خب حالا که حقش حیات است و از حقوق اولیه او ادامه حیات و داشتن حیات است و برخورداری از حیات، خودش میتونه از این حق بگذره؟ قطعا خودش هم نمیتونه بگذره. اگر خودش سبب از بین رفتن خودش بشود، این بدتر است از اینکه کسی دیگری سبب از بین رفتنش بشود. به خاطر اینکه حالا اگر کسی دیگری میکشه، دعوا داره، نزاع داره، اختلاف دارن، او رو گناهکار میدونه، اونو مجرم میدونه، حداقل متهم میدونه و مانند اون دست به قتل میزنه. اما کسی که دست به قتل خودش میزنه، این هیچ کدام از اون هم نداره، نه خودشو گناهکار میدونه، نه مجرم میدونه، نه متهم میدونه، هیچ کدام از اینا نمیدونه. اما یعنی وقتی کسی مثلا، حالا ارتباط بحثمون نداره، فقط به عنوان مثال عرض میکنم، کسی رو خودکشی میکنه، بیگناه ترین آدم رو از نظر خودش کشته، در حالی که دیگران که قاتل هستن یا اقدام قتل میکنن، حال قتلهای فردی و شخصی و خصوصی و مانند اینا، یا جنگ ها و مانند اون، یا حداقل یه توجیهاتی برای خودشون دارن. پس حق حیات ضمن این که حقه، ولی حفظ آن، دوام آن، بقا آن و استفاده از آن و واگذار نکردن و مهمل رها نکردن آن از تکالیف است و مهمترین تکالیف هم است. برای همینه که تمام احکام شرعی وقتی که برای جان انسانی ضرر داشته باشون، احکام شرعی ملغا میشه، حداقل متروک میشه، چنان که احکام اجتماعی همین گونه است. چنان که همون قتلی که بدترین گناه هست، اگر در دفاع از خود باشد، دفاع از مثلا جان و مال و عرض و آبروی خودش باشه، این جز موارد داره جواز خواهد بود. یعنی این که حق حیات از حقوقی است که عین تکلیف است و نمیتوان آن را به دیگری واگذار کرد. یا در برخی از موارد آدمی تشنه است، گرسنه است، یا امکانات زندگی برای دوام حیاتش میخواد، اقدام نکنه، فعالیت نکنه، کار نکنه، تلاش نکنه، این علاوه بر این که یه حقی و از دست دادی، یه تکلیف مهمی را هم ترک کرده است. مشابه این مانند حق تکامل، حق تعالی، حق رشد. امیرالمؤمنین علیه السلام بر حسب نقل فرمود که من ساوا یوما فاوا مقبونون، اگر کسی دو روزش مثل هم باشه این ضرر کرده، اگر روز دومش بدتر از روز اولش باشه این ملعون است و از رحمت خدای متعال دور است. یعنی چی؟ یعنی این که ضمن این که کسی نمیتواند و مجاز نیست که جلو رشد و تعالی و تکامل انسانی را بگیرد، خود اون فردم نمیتواند اون را مهمل رها کند. اگر دیگران حقوق مربوط به رشد و تعالی ما را، رشد معنوی، رشد فکری، رشد اعتقادی، رشد اقتصادی، رشد بدنی و جهات متعدد دیگر، اینا را اگر بگیرن، خطا کردن، گناه کردن، خلاف تکلیف عمل کردن و جرم است و کیفر به دنبالش داره، اگر کسی این حق رشد و تکامل خودش رو رها کنه، ول کنه و برای کسب اون اقدام نکنه، برای اعمال اون و برخورداری از نتایج و لوازمان اقدام نکنه، خودش هم همین گونه است. خودش هم این گونه است که ملعونه. ملعون واقع شدن یعنی به کیفر الهی گرفتار شدن. بنابراین ضمن این که رشد کردن، تعالی داشتن، تکامل داشتن، این در جهات متعدد، این از حقوق انسان هاست. ولی اینجوری نیست که انسان ها بگن خب ما حق خودمونه که رشد کنیم، نمیخوایم رشد کنیم. حق خودمونه که تکامل پیدا کنیم، نمیخوایم تکامل پیدا کنیم. زیر مجموعه این حق تعالی و تکامل عبارت است از حق تعلیم و تربیت، حق آموزش و پرورش. حق آموزش و پرورش هم حق است، یعنی هر انسانی حق دارد که درس بخوند، مطالعه کند، رشد کند، رشد علمی داشته باشد، رشد اخلاقی داشته باشد، تربیت بشود، تربیت خوب، تربیت الهی انسانی و تربیت ولایی بشود و به کمالات شایسته خودش در دنیا و آخرت برسد. این یک. دومی که هیچ کس نمیتواند این حق رو از او سلب کند، مثل حق حیات میمونه. سوم این است که خودش هم حق نداره که از این حقش استفاده نکنه یا واگذار کنه به دیگران، یا اگر واگذار به دیگران هم نمی کنه بگه نه خود خورم نه کس دهم، نه خودم از حقم استفاده میکنم نه حق ما به کسی میدم. این هم امکان پذیر نیست و مجاز نیست، یعنی امکان پذیر نیست، امکان شرعی ندارد، امکان اخلاقی ندارد، نه امکان ذاتی و مثلا ماهوی و یا وقوعی. این هم یکی دیگر از نمونه هاش. یکی دیگر از نمونه ها که مبتلا به از هر دو سال سه سال یک بار برای ما عبارت است از حق انتخاب، مخصوصا حق انتخاب تأثیرگذار، حق انتخاب سرنوشت ساز. یا وقتی انتخاباتی است که مثلا یک چیزی میخوایم انتخاب کنیم، دو نفری میخوایم بریم مسافرت، یکی میخوایم که سرپرست خودمون انتخاب کنیم، میگیم حالا هر کس شد شد، سه نفری میخوایم بریم، بازم میگیم هر کی شد شد. یه جایی که واقعا هر که باشد تفاوتی نداشته باشد، راه مسیر معینه، باید اتوبوس بگیریم، اتوبوس ها روشنه که مثلا چه جور اتوبوس های هستن، مسیرشون معلومه، همیشه معلومه، هیچ تفاوتی نداره که زید مثلا رئیس این قافله سه نفره باشد یا عمرو باشد یا بکر باشد، هیچ تفاوتی نداره. در این گونه موارد این حق با نبودنش تفاوتی ندارد، اما در مواردی که حق انتخاب تأثیرگذار است، یعنی بر زندگی مردم تأثیر میگذاره، حالا زندگی آدم میخواد که شورای دهی را انتخاب کنه، شورای شهری را انتخاب کند، یا نمایندگان مجلس انتخاب کند، حالا انواع مجلس هایی که در کشور ما وجود دارد هر کدام از اینا که باشد، یا مثلا رئیس جمهور انتخاب کند یا مشابهش، اینا با توجه به تأثیرگذار است. یعنی یکی میاد، حالا تو کشور ما هم دیگه رسم و رواج بر این شده است که اگر به قضای الهی از بین، وسط کار از بین نروند، اینها 8 سال موندنی هستن. 8 سال میتونه که کشور رو از این رو به اون رو کنه، میتونه که کشور رو به نهایت وابستگی برسونه، میتونه به درجات بسیاری از استقلال برسونه. اگر کسی بگه که انتخاب ما در ریاست جمهوری تفاوت نداره، این پیداست که عاقلانه سخنرانی میگه، عالمانه نمیگه و با دقت و از روی تأمل و مطالعه چنین سخنی رو نمیگه. مگه کسی میتونه بگه که مثلا در دورانی که مملکت ساخته شده است به دورانی که ویران شده است این دوتا مثل همه، در دورانی که مملکت هرچی بدهکاری داشته پرداخته به دورانی رو که هر که هر جای دنیا هست از ما طلبکار هست، مگه میتونه که بگه مثل همه؟ در دورانی که مردم اعتقاداتشون تقویت شده است، اخلاقشون تکمیل شده است، تقویت شده است، رفتارشون رفتار حساب شده تر، تنظیم شده تر، انسانی تر، اسلامی تر شده است، با دورانی که خلافی شده باشد، مگه ممکنه؟ حالا من به ریز جریان ها نمیخوام بپردازم، ولی اگر کسی بگه که امسال و پارسال مثل همه، پارسال و 5 سال پیش مثل همه، این 5 سال و اون 10 سال مثل همه، این نشون دهنده اینه که دقت و تأمل لازم رو نداره و مطالعه لازم رو نداره. بنابراین انتخابات از این مواردی است که حقه، یعنی اولا انسان مجاز است و حق دارد که دست به انتخاب بزند، این اولا. ثانیا دیگران مجاز نیستند که این حق رو از او سلب کنند، اینم دو. و سوم این که خودشم نه مجاز است حقش رو به دیگری واگذار کنه و نه مجاز است که این حقش رو مهمل واگذار کنه و به دیگری واگذار میکنه، مثل اینی که چشم گوشش به این است که فلان حزب چه گفته است دنبالش را برم، میگه که ما تا ته جهنم رم با این حزب میرویم ولی با اون حزب دیگه به بهشت هم نمیرویم. این نشان جهالت است، نشان نادانی است که کسی فکر کنه که جهنم رو به خاطر این آن میتواند برود، کسی به خاطر مثلا بد آمدن از این آن بهشت رو میتواند ترک کند. اینا سخنان همون بهتر بگیم بدون مطالعه، بدون فکر، بدون اطلاع و از سر احساسات ناپاک است، احساسات نادرست است. این که کسی حق انتخابش رو واگذار کند به یه گروهی، به یه حزبی، بله این مجاز نیست، یعنی خودش هم نمیتونه حق خودش رو استفاده نکنه، بگه هرچی رو که فلانی گفته به امرو داریم انجام میدیم یا به خواستی رو انجام میدیم، مگر در موردی که انسان کسی و کسانی رو مورد اعتماد بداند، یعنی بتواند جانش رو او بسپرد، مالش رو بسپرد، به او بسپرد، ایمانش رو به او بسپرد، دنیا و آخرتش رو به او بسپرد، یا حداقل در این موضوع خاص بداند که او عین مصلحت رو میفهمد یا این که او بهتر از دیگران میفهمد. اگر این گونه باشد باید که یا از دیگران مشورت گرفت یا در این گونه موارد اگر از دیگران اطاعت هم کنیم و مطابق با فهم اونها و درک اونها و اطلاعات و مطالعات اونها هم بخوایم عمل کنیم، کار بسیار درستی خواهد بود، ولی به شرط این که مورد اعتمادمون باشن. انتخابات یکی از حقوق بزرگی است که از حقوق مالی بزرگتر است. اگر کسی میتواند مالش رو بدون دریافت وثیقه ضمانت و مانند آن به کسی واگذار کند، بگین تو داشته باش 8 سال دیگه بر سعی سال من تحویل بده، اگر میتونه آدم خونش و زندگیش رو بدون سند، این انتخاب ها اینجوری است دیگه. ما به یه حزبی دلبستگی داریم، واگذار میکنیم بهش، میگیم که شما این کار انجام بده تا انشالله خوب باشه، حالا که بد شد چی؟ خب هیچی دیگه، هیچی دیگه دستمون نیست. اما یه وقتی آدم خونه رو بین فهمیده دوتا کلم مینویسه، ننویسه، اما دقل سند داره. اگر میتونه کسی مالش، جانش، آبرویش، امکاناتش رو در اختیار کسی قرار بدهد و برای حفظ و نگهداری اون از دیگران کمک بگیرد، میتواند در انتخابات هم همین گونه عمل کند. این انتخابات بیشتر از مال است، بیشتر از حتی از جان است، بیشتر از امکانات زندگی متعارف و مانند اون هست. بنابراین نمیتواند این حق انتخاب رو که حق است، در این حال استفاده از اون الزامی است، مثل حق حیات میمونه، مثل حق تعالی میمونه، این نمیتونه به دیگری واگذار کنه. همچنان که به دیگری واگذار میکنه، نمیتونه که همینطور رها هم کنه. میگه خیلی ما حق داریم استفاده میکنیم، میخوام به جای اینکه بریم رای بدیم، میخوام بریم بخوابیم، میخوام بریم معمولا انتخاب هم که روزای تعطیل، روزای جمعه است، میخوام بریم بیرون شهر، ییلاقات شهر، میخوام بریم مثلا خوش بگذرونیم امروز رو، میخوام بریم از هوای خوب استفاده کنیم، از آب خوب استفاده کنیم، یه دوری بزنیم. این چنین چیزی رو هم نمیتواند. و حالا من جنبه‌های عبادیش رو کار نداریم، یه بحث اخلاقی است. بله، جنبه‌های عبادیش هر جایی که هر کاری سرنوشت‌ساز باشد به این گونه که به این معنا که بر جامعه اسلامی، بر مملکت اسلامی، بر مؤمنین، بر مسلمین تأثیر سرنوشت‌ساز بگذاره، قطعا و یقینا از تکالیف شرعی و تعیینی هم هست. به گونه ای نیست که ما اختیار داشته باشیم که حالا یه دوره شرکت کنیم یه دوره شرکت نکنیم. یعنی اگر تا به حال مثلا تو این 40 سال اگه 40 تا انتخاب برگزار شده، هر 40 تاش واجبه و اگر کسی یکی از اینا رو شرکت نکرده باشه، یعنی به سن رأی دادن رسیده باشه ولی رأی نداده باشه، باید استغفار کنه، باید توبه کنه، مثل اینکه بزرگترین واجبات رو ترک کرده. کسی که حج رو ترک کنه باید چه اتفاقی براش بیفته؟ باید استغفار کنم. به همین جوری نیست که استغفار الله گفتن حل بشه، باید اگر آثار عینی عملی اجتماعی سیاسی و مانند اون بر فعل و مترتب بوده، باید تلاش کنه اونها رو برطرف کنه. در خیلی از موارد هم امکان پذیر نیست. گاهی شرایط جامعه اسلامی یا قلمرو اسلامی به گونه ایست که کوتاهی کردن مثلا 10% از مردم سبب میشه که بخشی از اسلام، بخشی از قدرت مسلمین، بخشی از مملکت اسلامی، قلمرو اسلامی، بخشی جدا می شود. این جدایی رو به این راحتی نمیشه مثلا استغفار کنیم حل بشود. ضمن اینکه باید استغفار کرد، باید تلاش کرد، باید برای جبرانش، ولی این جبرانش به این آسانی امکان پذیر نیست. بنابراین شرایط، حالا این یک نکته که انتخابات یک حق است، ولی حقی است که از اعظم تکالیف است، نه از تکالیف معمول و متداولی که حالا اگه نخوندیم قضا، مثلا نماز رو کسی اوقاتش تلخ شده، روزه رو امسال نگرفته به هر دلیلی، به دلیل غیر مجاز، میگه خیلی خب لازم است روزا کوتاست جبرانش میکنم. خب جبران میکنه، استغفارم میکنه، روزش جبران شده، دیگه هم تکرار هم نمیکنه. انتخابات اینجوری نیست که بگیم که حالا ما در این دوره مثلا 8 سال پیش بد رأی دادیم، خب این دفعه خوب رأی میدیم. ما 8 سال پیش بد رأی دادیم، اون باید جبران بشود که جبرانش در دنیا نمیشود، در آخرت هم خدا میداند و لطف و رحمتش. این 8 سال جدید جدید است، یعنی یک تکلیف جدید، یک حق جدید، مانند حق حیات که عرض شد. این یک نکته. نکته دوم این است که شرایط جامعه اسلامی، مخصوصا ام القرای اسلام که اساس تفکر منسجم حکومتی اسلامی رو در جهان تأسیس کرده است، و نه فقط منحصر به فرده، بلکه در گذشته دور هم منحصر به فرد بوده، در 100 سال گذشته، 500 سال گذشته، 1000 سال گذشته، تا عصر ائمه علیهم السلام و به طور خاص تا زمان امیرالمومنین علیه السلام چنین حکومتی سابقه ندارد. حالا اومده شده. ممکنه کسی بگه که خب 1400 سال ما جمهوری اسلامی نداشتیم، به بعدش هم اینطور، ما هم نداشتیم، بعدی هر کار دلشون خواستم کنند. اولا که در این 1400 سال که تأسیس حکومت اسلامی و ادامه خلافت انبیا و اولیا ترک شده است، این از بزرگترین گناهان است، ترک بزرگترین تکالیف بوده و هست، به گردن هر کس کن زمان بوده. اما اینجوری نیست که دیگران ترک کردن ما هم ترک کنیم. این اولا. ثانیا حالا انجام شده است، حالا یه ساختمونی ساخته شده، این ساختمونی ساخته شده رو باید حفظ کنیم و نگه داریم، یا اینکه رهاش کنیم تا فرو پاشه. طبعا اگر کسانی این ساختمون آماده را از دست بدهن، گناهشون دو چندان و چند چندانه اون کسانی است که به تأسیس چنین ساختمونی اقدام نکردن. نظام مقدس جمهوری اسلامی به این چیزهایی هم که در حالا رادیو گفته میشه، تلویزیون، خود ما هم از نزدیک میبینیم، خطا وجود داره، خلاف وجود داره، مالا دیگه رواج هم پیدا کرده، اختلاس وجود داره و مانند اینها، اینا درسته، اینا نشون دهنده اینه که حکومت موفق نیست، یا اون اندازه که باید موفق نیست، ایدئال نیست، حکومت حضرت سلیمان نیست. اما فکر نکنید که حالا چون ایدئال نیست بنابراین باید ترکش کرد. مگه در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام اختلاس وجود نداشته، اختلاف وجود نداشته، دعوا نزاع وجود نداشته، دروغگویی وجود نداشته؟ در زمان حکومت خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جمعی از منافقین داخل شهر جولان می‌دادن به مناسبت‌های مختلف، امنیت شهر رو از بین می‌بردن، امنیت سیاسی شهر، امنیت اعتقادی شهر، اینا رو از بین می‌بردن. خب چه کاری می‌شد انجام داد؟ در برخی از جنگ ها گفتن سریع خودتون رو برسونیم به شهر که منافقین دارن تو کوچه ها دارن با اسب دارن میرن به خونه برخی از اصحاب حمله کردن. خب اینا هست، ولی این معنیش نیست که حالا که اینجوری پس بگذاریم کفار حاکم باشن، بگذاریم منافقین حاکم باشن، بگذاریم آدم های پلشت حاکم باشن. نه، تشکیل حکومت و حفظ نظام اسلامی موجود لازم است، ضروری است، واجب است، بلکه از اوجب واجبات است، واجبی بالاتر از این نداریم. همچنان که تشکیلش از اوجب واجبات بود، ادامه و ابقا و حفظش از اوجب واجبات است. در این حال نقصا هم دارد، در این حال فقر هم وجود دارد. گمان نکنید که مثلا در گذشته دیگه، یا اگر حالا گذشته رو کمویش حتما میدونیم، اونتا دقت گاهی نمیشود که فقیر در همه جا وجود دارد. امیرالمومنین علیه السلام تو خیابون داره عبور میکنه، میبینی یه خانومی اوقاتش تلخی داره، بدیبی را میگه. اون قصیشو شنیدین که فرزند همسر شهیدیست، فرزندانش نون ندارن، آب ندارن و مانند اون. این من جامعه اسلامی است، تو جامعه اسلامی از این اتفاقات وجود داشته، در جامعه که در رأسش ختم اولیا حضور دارن. اما حکومت دنیا یعنی همین، حکومت دنیا، حتی حکومت حضرت سلیمان هم همین گونه بود که یه شهری رو درست میکردن، مواظبت میکردن، یه شهر دیگه شلوغ میشد، اون شهر رو میگرفتن، یه شهر دیگه ایراد پیدا میکرد. این که فکر کنیم که مثلا امام زمان علیه السلام ظهور میکنه دیگه همه برن دنبال کار خودشون، از سه شنبه برن شمال گردش و لب دریا بچرخن برای خودشون، شنبه هم که برگشتن شنبه یک شنبه هم برگردن بیان حقوقاشون تحویل بگن، حقوق هفتگیشون رو اینو باز دوباره برن مسافرت خرجش کنن. چنین اتفاقی در جهان طبیعت نیفتاده و نمیفتد. حتی اگر حکومت حکومت حضرت سلیمان باشد، حکومت پیامبر خاتم باشد، حکومت امیرالمؤمنین ولی خاتم باشد، یا امام زمان علیه السلام خلیفت الله باشد، چنین اتفاقی نمیفتد. عمران و آبادی دنیا زحمت داره، گرفتاری داره، مشکلات داره، و اینکه فکر کنیم که همه انسان ها پاک میشوند، معصوم میشوند، چنین چیزی نیست. بنابراین ضمن این که نقص ها ضعف ها وجود دارد، یعنی به ایدئال نرسیده ایم، هیچ وقت ممکنه به ایدئال نرسیم. نمیگم حالا ضرورتا نخواهیم رسید، اگرچه شواهد بسیاری وجود داره که شیطان همیشه حضور دارد، ابلیس همیشه وجود دارد، هر گونا وجود داشته باشد یه افرادی هم تحت ولایت شیطان هم خواهند بود. اما در این حال که نقص وجود دارد، ضعف وجود دارد، باید نگاه کنیم ببینیم که ولایت ولایت الهی است یا نه، تکالیف الهی، اوامر الهی به اون تعلق گرفته است یا نگرفته است. اگر جمهوری اسلامی نبود، در همین چند سالی که با گروهی به نام داعش سر و کار داشتیم، اگر نبود الان عراق به عنوان یک کشور شیعه و مسلمان وجود نداشت، سوریه وجود نداشت، این نه فقط اینا، خیلی جای دیگر هم وجود نداشت. دوباره یا حکومت اموی حاکم میشد یا حکومت عباسی، بلکه بدتر از اونها وحشیگری. اینا رو که دیدین که جمهوری اسلامی همین حکومتی رو که همه مقایسه میکنن، میگن اروپا بهتر است، آمریکا بهتر است، فلان جا بهتر است، کویت بهتر است، هر خراب شده ای رو تشبیه میکنن اینجا و میگن بهتر است، به خاطر اینکه نونش اونجا نونه سنگکشون بلندتر است، امکاناتشون بیشتر است. نمیگن ایمان وجود، نمیگن اثر این حکومت چیست. این حکومت حداقل سبب شده است که جهان اسلام دوباره گرفتار بنی امیه نشود، دوباره گرفتار بنی عباس و بدتر از اونها نشود، دوباره زنها رو سر خیابونا به خرید و فروش نگذارن، روشون قیمت نگذارن، چونه نزنن، ساعت به ساعت دست به دست نچرخونن. اینا جز کارهای کمی نیست، اینا جز کارهایی است که بسیاری از انبیا و اولیا عشری از اعشارش رو نمیتونستن انجام بدن و موفق نشدن، و به بعد هم همین گونه خواهد بود. تنها در عصر امام زمان علیه السلام است که چنین حوادث ناگوار اینچنینی یا رخ نمیدهد، یا در این معیارهای بزرگ و در اندازهای بزرگ رخ نمیدهد. بنابراین این شرایطی رو که ما داریم، این مال اینجور هم نیست بگیم که حالا الان 40 سالی که این شرایط رو داریم، ممکنه 400 سال دیگه هم همین شرایط باشه، یعنی ممکنه سالیان و ده ها و صد ها سال دیگه این لطف خدای متعال نصیب ملت ایران بشود که ام القرای جهان اسلام باشند، که علمدار اخلاق الهی و ولایی باشند، که حامی مستضعفین باشند. نیز الطاف الهی است، اینجوری نیست که حالا 40 ساله که مثلا ما گوشتمون گرون بوده، نونمون چنین بوده، آبمون چنان بوده، بنابراین زودتر تمام بشه، تمام برگردیم به این که بگیم خدایا ما الان 40 ساله که سیر نخوردیم، نمیدونم پیاز نخوردیم، عسل نخوردیم، بصل نخوردیم، نمیدونم چیزی نخوردیم، چنان که بنی اسرائیل میگفتن. این از الطاف الهی است که یه جایی یه ملتی مستضعف که یقولون ربنا اخرجنا من هذه البلده الظالم اهلها، اونا میگن که خدایا کمکمون کن، دستم از همه جا کوتاست، بردم بچه‌هامون رو بازار بردم فروختن، زنها رو بردم فروختن، خونه‌هامون رو تصرف کردن. این چیزی رو که در فلسطین اتفاق افتاده هزار برابرش اتفاق میافتاد اگر جمهوری اسلامی نبود. خب این توفیق الهی است که نصیب ملت کرده. البته همه از این توفیق، از این توفیق بی حد و اندازه برخوردار نیستن، ولی در معرضش هستن، میتونن برخوردار باشن. شهدا اعلی درجه این توفیق رو داشتن، خانواده های شهدا اعلی درجه رو داشتن، ایثارگران، جانبازان و مانند اونها، و کسانی که در این مسیر خدمت‌های بسیار بزرگی کردن، بدون این که نام ببرن، بدون این که نام ببرن، اینا بیشترین توفیق رو داشتن. این توفیق از الطاف الهی است، ممکن است این دوام هم داشته باشه، اما در این حال که ممکن است طولانی باشد یا کوتاه باشد، این اتفاقاتی میفته به نام انتخابات، این از جمله اعمالی است که اگر آدم یک ساعت وقت بگذاره انجام بده، این میتونه تأثیر 8 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله بگذاره. کاریو که یه گروهی در 8 سال انجام میدن ممکنه آثار سوئش 100 سال بمونه، ممکنه آثار خیلی 100 سال بمونه. میشه یک سنتی که این سنت تا دوام داشته باشه آثار دنیوی و اخروی داره. بنابراین پس اینم نکته دوم. پس اولا انتخاب کردن حق هست و از حقهایی است که الزام تکالیف است. دوم این که تو این شرایط حساسی که ما قرار گرفتیم که تاکنون 40 سال گذشته، چلو نزدیک 43 سال گذشته، این ممکنه ادامه داشته باشه، ممکنه 400 سال دیگه هم ادامه داشته باشه، از الطاف الهی است که یه گروهی میتوانن پایه‌گذار تعالیم الهی باشن، حفظ کننده اراده های الهی باشن، مجرای مشیت الهی باشن. این ممکنه سالیان دراز و دهها سال دیگه هم ادامه داشته باشه. این تاثیرگذاری بسیار زیادی داره. این مثل شب قدر میمونه. اونجا فرمود که شب قدر مانند هزار شب است. خب کیه که درک کنه؟ ولی این انتخابات اگرچه ممکنه بنده هزار سال ممکنه نباشه، شاید هم بیشتر هم باشه. اون کسانی که روز 12 فروردین 1358 اومدن رأی دادن، اون حقیقتاً بیش از هزار ماه اثر داره. به خاطر اینکه تا این جمهوری اسلامی برپا باشد، اونها از خیرات و برکات و حسناتش برخوردارن بدون اینکه یک ذره در سیئاتش دخیل باشند. انتخابات ما ممکنه این گونه باشد. ممکنه یه انتخاب درستی رو داشته باشیم که 8 سال بعدش کاملا عیان و آشکار باشه آثارش، خوبیهاش، حسناتش و نتایجش. اون 8 سال سبب بشود که 8 سال بعدم باز دوباره انتخاب بهتری رو انجام بدیم. و همینطور بنابراین شرکت در انتخابات امر لازم و ضروری است به هر یک از این دو جهتی که گفته شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.